أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. وقتا كمی گذشت دیگه، انشاءالله سعی کنیم انشاءالله مختصر عرض کنیم جملاتی راجع به میلاد با سعادت مولای من حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف، راجع به عقیده به مهدویت عرض کنیم. این عقیده قطعاً ریشه در قرآن دارد و مبتنی بر آیات بینات الهی هست و سنت‌های الهی هست که الان فرصت نیست. فقط من به یک آیه اشاره می‌کنم. در سوره بقره می‌فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. از این آیه کریمه استفاده می شود که سنت الهی، اراده الهی بر این قرار گرفته که همواره در روی زمین خلیفه باشد، خلیفه الهی باشد. اون خلیفه الهی که بالاتر از ملائکه هست و اسما را، همه اسما را می داند، همه حقایق را می داند. اسما، اسمای حقیقی هر شی به معنای اون نشانه های حقیقی هر شی هست، اسم اعتباری نه اسم حقیقی. الان فرض فرمایید که برای اون موادی که در طبیعت کشف شده هر کدوم یه فرمولی داره، اسم حقیقی هر شی، هر ماده ای اون همون هست که همون فرمولی هست که هست. پس بنابراین و علم آدم الاسماء کلها، پس اون حقایق اشیا را بداند، واقف باشد. چنین خلیفه‌ای که به همه حقایق واقف باشد، اسمای حقی هر شیء را بداند، اون حضور داره. طبق این آیه کریمه که فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، به صورت صیغه اسم فاعل فرمود و این اراده الهی تا آخرین روزی که این عالم برقرار هست این سنت الهی برقراره. و این در روایات زیادی از اهل بیت هم تأکید شده که زمین خالی از حجت نیست، این آیه هم شاهدشه. و لذا زمین الان به یمن وجود حضرت مهدی صلوات الله علیه برقرار هست که بدون وجود ایشون این برقراری زمین معنا ندارد. و راجع به ولادت ایشون که در سال 255 هجری در شهر سامرا شب 15 شعبان به وقوع پیوسته است، که الان که 1445 هجری قمری هست می شود 1190 سال که از ولادت مبارکشون میگذرد، 1190 سال. و ما طبق اعتقادی که به قرآن داریم، به قدرت الهی داریم، در این مسئله هیچ تعجبی نداریم. تا خداوند هر وقت هم بخواد ایشون را زنده نگه میدارد، چنان که همین مسئله در مورد انبیاء الهی جاری هست، حضرت عیسی علیه السلام و همچنین حضرت الیاس علیه السلام، و همچنین در مورد خضر که از اولیاء الهی هست، و همچنین در مورد برخی از دشمنان خدای متعال که از اجنه و غیر اجنه هستند تا روز قیامت هم خواهند بود. بس بنابراین هیچ جای استغرابی نیست. حتی اهل سنت در صحیح مسلم از تمیم داری یک حدیث مفصلی نقل میکنن. اونجا در صحیح مسلم اونجا مفاد خلاصه حدیث این است که دجال را عده‌ای از صحابه رفتن دیدن و گفته من هستم. خود دجال گفته من هستم، الان دست پای من را بستن تا فلان یه روزی من قیام میکنم. خب حالا که شما که معتقد دجال زنده است، چرا تعجب میکنید از وجود امام معصوم که ولی خدا هست؟ خب شما که میگید این کتاب صحیح مسلم همش صحیحه و معتقد هستید بهش، چطور اون رو معتقد میشید بگید اون خلاف چیز نیست، دین نیست، ولی میرسید به ولی خدا اینا استقریب میدانید؟ اون حدیث بله تمیم داری را در صحیح مسلم ملاحظه فرمایید، اونجا به اصطلاح صراحتن میگن در جزیره ایده از صحابه رفتن و دیدن و با دجال ملاقات کردن و اونم گفت من فلان زمان قیام میکنم. به هر حال خب و بزرگان اهل سنت، اونایی که به اصطلاح به یه مرحله از مراحل معرفت رسیدن، راجع به ولادت حضرت مهدی و شخصیشون همه معترف و معتقد هستن که یکی از بزرگترین عرفای اهل سنت که به نام عبدالوهاب شعرانی هست، که کتاب معروفی داره به نام الیواقید و الجواهر، بین عرفا خیلی معروفه، این شخصیت خیلی عظیمیه بین عرفای اهل سنت. ایشون در کتاب الیواقید و الجواهر نقل میکنه از شیخ محی الدین عربی، نقل میکنه که او گفت که مهدی قیام خواهد کرد، از نسل پیامبره، از فرزندان حضرت فاطمه است و او فرزند امام حسن عسکری هست و بعد میشماره امام حسن عسکری فرزند امام علی النقی هست تا میرسد به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این جمله را عبدالوهاب شعرانی در کتاب الیواقید و الجواهر نقل میکنه از کتاب فتوحات مکیه، و دیگران هم از الیواقید و الجواهر شعرانی نقل کردن این مطلب را. الان هم در این کتاب هست که ایشون نقل کرده از فتوحات مکیه، ولی خب در فتوحات مکیه دست بردن، الان در فتوحات مکیه که چاپ شده این جمله وجود نداره، ولی معلوم است که اینا دست بردن، اینا کم و زیاد کردن، چون شخص معتبری مثل ایشون در کتابشون این مطلب را نقل کرده. به هر حال بزرگانی از عرفای اهل سنت به این مطلب معترفند. حالا این را من به ایمان نمونه عرض کردم، شخصیت‌های دیگری از اونها مثل صاحب ینابی المودده، یه فصل خیلی مشمعی ایشون راضی به حضرت مهدی داره، به اصطلاح اون بزرگترین فصلی که در کتاب ینابی المودده است راضی به حضرت مهدیه، اونجا دیگه کلیات تمام مطالبی که راضی به حضرت مهدی هست و اینکه شخص ایشون کی هست ایشون اونجا آورده. ایشون هم از عرفا بوده، در دوره عثمانی اهل افغانستان بود، البته در ظاهرن رفته در یکی از مراکز عثمانی، مدرسه ای بهش دادن، سلاطین عثمانی اونجا به حساب مدرسه ای ساخته و این کتاب ینابیع المودده را نوشته و در اونجا راجع به حضرت مهدی خیلی مفصل ایشون بیان داره. قبل از ایشون مثلا ابن سباق مالکی و دیگران، بله گنجی شافعی، هر کدوم از اینا کتاب دارن راجع به این موضوع، مهدویت حضرت مهدی را با خصوصیاتش و همون خصوصیات که ما معتقدیم از حضرت مهدی بیان کردن. سبقه همه اینها همون سبقه عرفانی اینها هست، غیر عرفاشون هم راجع به تولد حضرت مهدی معترفند، مثل ذهبی که شاید بزرگترین رجالی اونها هست، در سه کتابش از حضرت مهدی که در به اساس سامر را متولد شده فرزند امام حسن عسکری هست ایشون نام میبره و میگه که امامیه معتقدن اون امام دوازدهم هست و تولدش را بیان میکنه، در سه کتابش ذهبی داره. همچنین سیوطی در شجره طیبه این مطلب را داره راضی به تولد حضرت مهدی. ابن حجر هیثمی در سوائق المحرقه داره و و دیگر شخصیت هایی که تولد حضرت مهدی را صلوات الله و سلام علیه را نوشتن، البته برخی به همین عنوان که شیعه معتقد هست به اینکه اون امام دوازدهم هست و دیگه حالا به اعتقاد خودش را بیان نمی کنه که حالا ما معتقد نداریم که شیعه معتقد هست ولادت حضرت مهدی را بزرگانی از مورخین و سیر نویسان و اهل تراجم معترفن نوشتن و در این شکی وجود نداره و کسی هم وفاتش را ننوشته، کسی فقط ولادتش در کتب ثبت هست در کتب معتبره و کسی بگد که حضرت مهدی وفات پیدا کرد، نه، نوشته در رازی به این مطلب وجود نداره. توجه فرمودید، ولذا راضی به این حضرت اون نشانه هایی که برای بشریت خدای متعال گذاشته نشانه های کافی و وافی هست، اما اینکه حالا خداوند متعال چرا این را فرض فرمایید که می توانست به صورت واضح تر در قرآن بیار اسمای ائمه را و این طوری که دیگه کسی این کار نکنه، این برمیگرده به همون مسئله اصل ابتلا که خداوند خواسته در هر عقیده‌ای محل ابتلا بشود که پاکان با دیدن ادله به اون سو گرایش پیدا بکنن، اونهایی که یک کمی مشکل دارن یا نمیتوانن بپذیرن اونها بعد محروم میمانن. حالا به اصطلاح حالا اون مراتبی گاهی از روی عناد است که اون دیگه خیلی سخته کارش، گاهی هم نه از روی جهل است و قصور هست و اینها هست، بالاخره به این مرتبه نمیرسن. خدا خواسته، اصل تمام عقاید همینطوریه، خود توحید هم همینطوریه. توحید را خدا میتونست طوری قرار بدهد نشانه ها شد یک کسی قدرت انکار توحید را نداشته باشه، مثلا کسی طرف بت رفت همونجا سکته کنه بمیره، کسی مثلا یه جمله انکاری گفت همونجا زبانش لال بشه، یه کسی این کار را نمی کنه. خدا نشانه های خدا هست، ولی خواسته همین توحید مسئله امتحان میشه. مسئله نبوت حضرت رسول اکرم محل امتحانه، هر عقیده در دین طوری هست که محل ابتلا واقع بشود تا برسد به ائمه دوازده گانه. ادله واضح هست، ادله روشن است برای کسی که دنبال ادله باشه، اما اگر کسی نباشه، عرض کردم دیگه، خدا بناش سنت الله بر این قرار گرفته که این مسائل هم ادلهش از یک سو روشن باشد، هم راه بهانه‌جویی هم بسته نباشد، یک از راه بهانه‌جویی رفت بتونه برد، مثلا اون راه را در هیچ زمینه حتی در توحید هم نبسته این راه را تا برسد به امامت. توجه فرمودید، و این جمله را هم باز گرچه وقت میذاره از اون بحث بله خمس را کم عرض میکنیم، این جمله را هم عرض کنیم. این شبهه یه شبهات معروفی که خیلی تکرار میشود، اونم این است که اعتقاد به مهدویت نتیجه اون ستم دیدگی مردم هست، سرخوردگی مردم از ستم هست، یا در طول خارج ستم دیدگان مظلومین دیدن هیچ راه چاره ای نیست، آمدن خودشون را با این امیدها زنده کردن. مثلا این را خیلی شاید بعضی از اینا که راضی به مهدویت معتقد نیستن این شبهه را مطرح کردن. خب جواب و در مقابل میگن که خب ما باید برای تغییر اوضاع خودمون حرکت کنیم، نه منتظر مهدی علیه السلام باشیم، ما با درسای عقل باید خودمون حرکت کنیم. این چنین مطلبی مطرح میکنن برخی از اینهای روشن فکرها. جوابش روشن هست به این معنا، اولا چند تا یعنی جواب از چند جهت این جواب داره. اولین جوابش این است که خب این مطلب را در مورد اصل دین هم گفته، اصل دین برای این بوده که بشر مظلوم میدونه چاره‌ای نداره، گفته خب یه چیزایی ما تو ذهنش تصور بکنه، حداقل با اون تصورش دل خوشی داشته باشه. اون جمله معروف مارکس که دین افیون ملت هاست، یعنی باعث میشه که یک نوع حالت تخدیری پیدا بکنن، مثل اون به اصطلاح چی بگیم، سرودی که مثلا بخونن و خودشون رو مشغول بکنن، یه چنین چیز خوبه. اینو مارکس در مورد اصل دین گفته، در مورد اعتقاد به خدا همین مطلب را گفتن، در مورد اعتقاد به پیامبر همین مطلب را گفتن. این مطلب مخصوص حضرت مهدی نیست که شما آوردید اینجا بگید که بله اینا ستم دیدگان اینا ساختن. و جواب حلیش همین است که اگر هر اعتقاد حقی، هر اعتقاد حقی اگر درست مطرح نشود، بله اون اعتقاد حق هر چقدر هم حق باشد، اگر درست مطرح نشود باعث ضرر به جامعه می شود. همین اعتقاد به خدای متعال اگر درست مطرح، اعتقاد به خالق اگر درست مطرح نشود، تبدیل می شود به گاوپرستی مثلا، تبدیل می شود به بت‌پرستی، تبدیل می شود به هزاران گرفتاری که الان منشأ همین اعتقادات، اعتقاد به خالق دیگه، اعتقاد به مؤثر ماورایی هست. خب می‌بینید که اگر درست این حقیقت، این عقیده مطرح نشود، گرفتاری میاره. مثلا این نبوت، خب خیلی ها ادعای نبوت کردن و الان درست مطرح نشود این همین عقیده حقه، باعث گرفتاری میشود. و هاکذا مسئله معاد که در قرآن هم هست که یهودی ها گفتن که به ما آتش نمیرسد، مثلا ما هر کاری انجام بدیم، و همین معاد اگر درست مطرح نشود باعث گمراهی می شود. و همچنین مسئله مهدویت، اگر این عقیده درست مطرح بشود، به هیچ وجه باعث تخدیر جامعه نیست، باعث بی تحرکی نیست. و یک جواب نقضی روشن همه شیعه است. شیعه با اینکه پرچمدار اعتقاد به مهدویت در دست او هست، و بی تحرک نبوده، در طول تاریخ متحرک ترین قش جامعه اسلامی شیعه بوده. پس معلوم میشد که این عقیده اگر درست مطرح بشد اصلا باعث گمراهی و تخدیر نمیشود، بله اگر نادرست مطرح میشود مثل عقاید دیگر. و الان هم که الحمدلله شیعه که از همه بیشتر به حضرت مهدی علیه السلام اعتقاد دارد و این اعتقادش رو بروز میدهد و پای این اعتقاد وایستاده، باز پرچم حرکت و نهضت در جهان در دست اینها هست. این اصلا باعث تخدیر شیعه نشده. عقیده، این عقیده اگر صحیح مطرح بشود، مثلا یک، فقط یک جمله را عرض کنم، همون جمله ای که از حضرت حجت در اون توقیع شریف نقل شده، اشاره میکنم به مضمونش. اینا غیر مهملین لمراعاتکم، در آخرش میاد که فعینون، ظاهرن به این مضمون، به ما کمک کنید، با ورع و با تقواتون به ما کمک کنید، به این مضمون. پس بنابراین معلوم شد که اعتقاد به مهدویت درست مطرح بشد، باید اون جامعه معتقد به حضرت مهدی بخواد نزدیک بشود، از او کمک دریافت کند، به او کمک کند، باید ورعش بالا ببرد. دوست فرمون وجعلو قصدکم الینا علی طریق الواضح یا علی النهج الواضح، باز از جملات است که حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه به این مضمون نقل شده که به سوی ما که میایید از راه واضح بیایید، از طریق واضح بیایید. پس اعتقاد به مهدویت اگر همراه با این عقیده باشه که حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه از وضع ما بی اطلاع نیست، آگاهی داره و به فکر ما هست، در راه برای نجات ما میکوشد، و ما بخواهیم در این زمینه یک کاری انجام بدهیم که به نفع نجات ما باشه و حضرت مهدی علیه السلام بتوانن به ما کمک کنن، ما باید در راه ورع کوشش کنیم، در تلاش کنیم، در راه دینمون بیشتر تلاش بکنیم. اگر این طوری باشه، خب طبعا این عقیده باعث میشد که ما بیشتر تلاش بکنیم، تقوامون بالاتر ببریم، تا رضایت اون امام را به دست بیاریم، که این باعث نجات ما خواهد بود. پس اگر شکل صحیح داشته باشه عقیده مهدویت، قطعا باعث امید و حرکت و سعی و تلاش و به اصطلاح پیشرفت جوامع اسلامی میشد. اما اون حدیث که فرمود که بله بعد ما ملعت جورن و ظلما، که حضرت مهدی ظهور میکنن بعد از اینکه دنیا را ظلم و جور به اصلاح فرا بگیرد، ممکنه بعضی تلقی بکنن خب بس باید ظلم و جور فرا بگیرد تا حضرت مهدی بیاد. اولا در اون حدیث این جمله نیست که هین معاملات، فرموده بعد معاملات. بعد معاملات در طول این صدها سال، این بعد معاملات هی محقق می شود در دنیا، ظلم و جور بعدیت به این معنی است که هینه. هینه ما نداریم، در هیچ روایت نداریم هینه معاملات که باید همه جا ظلم باشد و تا بیاد، نه این کلمه هین را نداریم. بعد معاملات توجه فرمودید. و ثانیاً ظلم و جور باعث نمی شود که مردم مظلوم در معنویت عقب بیفتند، نه مظلومین اون معتقدین، نه همون در اون ظلم و جور در معنویتشون پیشرفت می کنن، نه عقب گرد می کنن. این مطلب دیگری هست که حالا ظالمین هستن در دنیا هم الان هستن، ظلمشون هم فراگیر شده، ولی این به معنای این است که نیست که معتقدین به مهدی علیه السلام در دوچار اون ظلم و جور بشن و فساد بشن. خب یه صلوات ذکر فرمایی. ظاهرن دیگه وقت هم گذشت ها، دیگه ما وقتی نداریم. خب آقایان انشاءالله اون اقوالی که راجع به شرطیت بلوغ راجع به وجوب خمس هست اونا یه ملاحظه بفرمایم تا انشاءالله در جلسه بعد اون را پیگیری بکنیم. الحمدلله رب العالمین.